پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. حسن روحانی میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. اعضای گروه حکومت اسلامی به 5 کیلومتری کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رسیدند. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی صاحب 2 مدال طلا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندین مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، 1 ماه پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان روسیه روز دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را اتفاق نظر درباره تأمین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی آن دانست. حسن روحانی روز گذشته و پس از ورودش به ایران اعلام کرد که ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست آن کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی در گزارش دیدارش با دیوید کامرون گفت که در این ملاقات مسائل خوبی مطرح شد. با این همه رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنرانی آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دیوید کامرون در آن سخنرانی جمله نادرستی گفته که بعدتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد. آقای کامرون ساعاتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و نیز برخورد خود با مردمش را تغییر دهد. اعضای گروه حکومت اسلامی با پیشروی در شمال سوریه و رسیدن به 5 کیلومتری شهر کردنشین کوبانی خود را به مناطق مرزی این کشور با ترکیه نزدیک کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش جواد کوروشی بشنویم.
بیش از یک هفته پس از آغاز حملات هوایی به نیروهای حکومت اسلامی در خاک سوریه و عراق، هنوز خطر سقوط شهر کردنشین کوبانی و افتادن به دست داعشی‌ها منتفی نشده است. بر پایه آخرین گزارش‌های خبرگزاری‌ها، اگرچه حملات هوایی به مواضع داعش نیروهای حکومت اسلامی را از پیشروی باز داشته است، اما این گروه در چند کیلومتری دروازه کوبانی موضع گرفته و این شهر را زیر آتش توپخانه خود دارد. همزمان با محاصره کوبانی، ده‌ها هزار نفر از ساکنین این شهر در روزهای گذشته به مرزهای ترکیه پناه برده و وارد خاک این کشور شدند. دولت ترکیه اعلام کرده است که روز سه‌شنبه طرح استفاده از نیروی نظامی در سوریه را برای تصویب تقدیم پارلمان این کشور می‌کند. این طرح از روز چهارشنبه در پارلمان ترکیه بررسی می‌شود و در صورت تصویب به دولت ترکیه اجازه می‌دهد برای جنگ علیه داعش و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بپیوندد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، درباره تغییر سیاست ترکیه در برابر داعش به رادیو فردا چنین میگوید:
ترکیه تا همین چند مدت پیش و شاید هنوز هم متهمه که نوعی همکاری داره با این گروه دولت اسلامی. از طرفی هم همیشه عنوان میکرد که این تعدادی از شهرونداش که در موصل در گروگان گروه هستن اجازه نمیده که زیاد دولت ترکیه با این ائتلاف تحت رهبری آمریکا همکاری بکنه. با توجه به آزاد شدن این تعداد، عملا اون بهانه یا اون دلیلی که میورد ترکیه منتفی شده. ضمن این که ظرف این دو سه هفته اخیر با وضعیتی که در کوبانی پیش رفته، این شهر کردنشین شمال سوریه، و اینکه از طرف نیروی دولت اسلامی محاصره شده، عملا موجی از مهاجرت ها به طرف ترکیه شروع شده از این اسلام شهروندان کرد، که خود اینها با توجه به اینکه اکثر اهالی منطقه هواداران یا نزدیکان فکری با اون گروه حزب کارگران کردستان ترکیه و گروه کردی هستند، از طرف حضور بیشتر اینا در درون خود شهرهای ترکیه یه مقدار نگرانی ایجاد کرده برای ترکیه، و از طرفی هم خود پکک در درون ترکیه به اصطلاح فرمان بسیج داده که کردهای ترکیه برن به کمک کردهای کوبانی. یعنی حرکت در دو جهت مرز قرار صورت بگیره، کردهای ترکیه بیان برن اون برای ترکای سوریه، اونایی که نمیخوان بمونن اونجا بیان مهاجر بشن، آواره بشن در درون خاک ترکیه. همه اینها برای دولت آنکارا نگرانی ایجاد کرده که نکنه این پکک به خصوص با کل اون متحداش در درون سوریه بیش از پیش قوی بشن. از این جهت هم وارد عمل شده، به نظر میاد که میخواد هم به نوعی نشون بده که با دولت اسلامی در مناقشه افتاده، با اون درگیر شده در ائتلاف با آمریکایی‌ها، و از طرفی هم بدش نمیاد که به نوعی این منطقه خودمختار درون شمال سوریه که کردها درش حاکم هستن رو یه مقدار تضعیف بکنه تحت عنوان اینکه میخواد منطقه حائل ایجاد بکنه، اونجا بیش از پیش این نیروی خودمختار رو در منگنه قرار بده.
در این میان ولید معلم وزیر خارجه سوریه در 69مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد سوریه از تلاش‌های جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم به شرط حفظ جان غیر نظامیان، حفظ حاکمیت ملی کشور و به شرط مطابقت با پیمان‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که در لبنان به سر میبرد، روز سه‌شنبه پس از دیدار با نبی بری رئیس مجلس لبنان، ائتلاف ضد داعش را مضحک و فاقد پایه‌های حقوقی و اخلاقی خواند.
گزارش فریدون جواد کوروشی رو شنیدید. اما در همین ارتباط با توجه به اینکه صحبت‌های علی شمخانی در گزارش هم مورد اشاره قرار گرفت، آقای شمخانی به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در بیروت همچنین گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. و به خبرنگاران گفت جزئیات این کمک‌ها در هنگام دیدار وزیر دفاع لبنان از تهران اعلام خواهد شد. افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان باقی بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی اینچون در کره جنوبی روز سه‌شنبه صاحب دو مدال طلا شد و ایران به 14مین مدال طلای خود دست یافت. حبیب الله اخلاقی فرنگی کار وزن 80 کیلو و مهدی علیاری فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم به ترتیب با شکست دادن حریفان ژاپنی و چینی صاحب مدال طلا شدند. بدین ترتیب کاروان ورزشی ایران در پایان 11مین روز از بازی‌های آسیایی 2014 میلادی با 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رده پنجم جدول توزیع مدال‌ها جای گرفته است. دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کاتالونیا مخالفت کرد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا عصر دوشنبه تنها ساعتی پس از دریافت شکایت دولت مرکزی این کشور برگزاری همه‌پرسی برای استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا را خلاف قانون اساسی دانست. آرتور مس رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا ثروتمندترین ایالت اسپانیا روز شنبه فرمان برگزاری همه‌پرسی استقلال را برای تاریخ 18 آذر ماه امضا کرده بود. قبلا مجلس کاتالونیا برگزاری این همه پرسی را تصویب کرده بود. آرتور مس گفته است چنانچه دولت مرکزی از برگزاری همه پرسی جلوگیری کند، او برای محک زدن نظر اهالی این ایالت، ریاست خود بر کاتالونیا را در معرض انتخابات پیش از موعد خواهد گذاشت. و صندوق جهانی حیات وحش روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 میلادی تا سال 2010 میلادی 52% کاهش یافته است. به گزارش رویترز بیشترین کاهش جمعیت در میان جانوران آبزی دیده می شود که جمعیتشان 76% کاهش یافته است. در گزارش سیاره زنده صندوق جهانی حیات وحش که هر دو سال یک بار منتشر می شود آمده است که کاهش شدید جانوران آبزی به دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین سید بیرویه بوده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشور باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
می‌رسیم به گزارش پایانی این بخش. معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگوی مفصل با خبرگزاری فارس اتهام‌های متعددی رو به طیف‌های مختلف اصلاح طلبان نسبت داده و از جمله گفته محمد خاتمی ولایت فقیه رو دیکتاتوری مؤمنین خوانده. محمد حسین نجات همچنین مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو به جرایم اقتصادی ارتباط با بیگانگان و جاسوسی متهم کرده. در همین ارتباط رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس.
صحبت‌های سردار نجات با توجه به وابستگی امنیتی سیاسی ایشون به شخص رهبر جمهوری اسلامی و ارتباطی که داره با هسته اصلی قدرت در نظام سیاسی به نظر من خیلی مهم هست، یعنی صرف نظر از اینکه ایشون در مقطعی ارتباط داشته با شخص آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس حفاظت ایشون یا مرتبط است با شورای عالی امنیت ملی و در حال حاضر مقام عالی پیدا کرده در سپاه، به هر حال بازتابه‌دهنده بخشی از ملاحظات سیاسی امنیتی اون کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هست که جریان امنیتی نظامی رانتی وابسته به سپاه و همسو و گرگرد آقای خامنه‌ای در اون دست بارا رو دارن و طبیعتاً با یک چنین نگاه اقتدارگرایانه‌ای وضعیت سیاسی کشور رو هم نقد میکنن، هم تهدیدها و مخاطراتی رو که متوجه خودشون میدونه مورد هشدار و توجه قرار میدن.
آقای کاظمیان، آقای نجات در این مصاحبه اتهاماتی رو بر علیه تقریبا تمامی طیف‌های اصلاح طلب از میرحسین موسوی و رهنورد و کروبی گرفته تا محمد خاتمی و بهزاد نبوی مطرح کرده. به حال حاضر چه ضرورتی وجود داره که معاونت فرهنگی سپاه پاسداران وارد چنین مباحثی بشه؟
پرسش خیلی مهمی هست، به ویژه در مقطعی که مجمع روحانیون مبارز نامه‌ای رو نوشت آقای خامنه‌ای در رابطه با در حال سلامتی ایشون و عمل جراحی که داشتن. طرح این دست ملاحظه توسط آقای نجات که به طور مشخص اردوگاه اصلاح طلبان و به ویژه شخص آقای خاتمی و در حال آقای موسوی و همراهان اونها رو در جنبش سرد و اصلاح طلبی مورد انتقاد قرار میده خیلی معنیدار هست، یعنی کاملا بازتاب دهنده اون نگاه تمامیت خواهانه ای هست که در اون هسته اصلی قدرت وجود داره و اجازه تحرک، اجازه فعالیت اجتماعی سیاسی رو به رقیب اصلی خودش یعنی اصلاح طلبان و البته اپوزیسیونی که چارچوب قانون اساسی خودش رو ملتزم میدونه و فعال هست نمیده. به ویژه که در این گفتگو ایشون روشن فکران مذهبی غربگرا رو که از آقای خاتمی شروع میشه و اصلاح طلبان تا نهضت آزادی و ملی مذهبی ها مورد توجه قرار میده و به تعبیری توضیح میده که جز کسانی که اعتقاد دارن به ولایت فقیه و قائل به تفکیک نهاد دین از نهاد دولت نیستن، کسی دیگری امکان تحرک در نظام مبتنی بر ولایت فقیه نداره.
در این حال آقای کاظمیان، علی‌رغم صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده که گفته بود حاضر شهادت بده که چطور برای اعتراف علیه مهدی هاشمی تحت فشار قرار داشته، یک بار دیگه آقای نجات به نقل از بازداشت شدگان اتفاقات سال 88 بر نقش اساسی مهدی هاشمی در فتنه تاکید کرده. دلیل اینطور هدف قرار دادن مهدی هاشمی یا تحت تاثیر قرار دادن پرونده خود مهدی هاشمی یا اهداف دیگری رو دنبال می‌کنه؟
من گمان میکنم که فراتر از شخص مهدی هاشمی بحث آقای هاشمی رفسنجانی هست که یک جایگاه محوری مهمتری پیدا کرده در دامنه گسترده تغییرخواهان و اصلاح طلبان ایران و چون آقای نجات به دلایلی مایل نبوده که به شخص ایشون اشاره کنه و نام ایشون رو بیاره، دوباره سراغ فرزند آقای هاشمی رفته، اون هم در زمانی که دادگاه مهدی هاشمی به شکل غیرعلنی برگزار میشه.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، در ارتباط با صحبت‌های اخیر معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد حسین نجات که در صحبت‌های خودش که در خبرگزاری فارس منتشر شده به طیف‌های مختلف اصلاح طلبان اتهاماتی رو نسبت داده و از جمله گفته که محمد خاتمی ولایت فقیه رو دیکتاتوری مؤمنین خوانده. ایشون همچنین مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو به جرایم اقتصادی ارتباط با بیگانگان و جاسوسی متهم کرده و آقای هاشمی رو یکی از رؤوس اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 خورشیدی معرفی کرده. معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار آیت الله خامنه ای با میرحسین موسوی در روز 24 خرداد 88 گفته که میرحسین موسوی در این ملاقات عصبانی و مدعی بود.